خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به مهمترین خبرها از رادیو فردا. کمتر از 24 ساعت مانده به ضرب العجل هسته‌ای، وزرای خارجه 5 به علاوه 1 و ایران در وین دیدار می‌کنند. نخست وزیر یونان امروز طرح جدید خود را به رهبران حوزه مالی یورو ارائه می‌کند. و باراک اوباما میگوید مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی عملیاتی طولانی خواهد بود. کمتر از 24 ساعت به پایان مهلتی که ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای اجرای تعهدات خود بر مبنای توافق اولیه ژنو در نظر گرفته بودند باقی مانده. امروز سه‌شنبه وزرای خارجه 6 کشور و ایران پس از 2 دیدار جامعه شب گذشته بار دیگر بر سر میز مذاکره خواهند نشست. در همین حال در تهران سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید برای حل و فصل موضوعات گذشته ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تفاهم‌های مهمی دست یافتند. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا از وین گزارش می‌دهد.
صداهایی که روز گذشته از هتل کوبورگ شنیده شد حاکی از این بود که هنوز بر سر مسائلی بسیار کلیدی و اساسی و حساس اختلاف نظر وجود دارد. البته در تهران همچنان تفاهم‌هایی بر سر موضوع حل اختلافات مربوط به گذشته به دست آمده است. در کنار چالش‌هایی که بر سر میز است، یک مسئله دیگر هم خودنمایی می‌کند. اینکه ایران و گروه 5 به علاوه 1 باید برای مسیری 10 تا 20 ساله برنامه ریزی کنند. از همین جهت است که آنها در صدد دستیابی به توافقی هستند که پس از آنکه اون را اعلام کردند دیگر با مشکلی مواجه نشوند. امروز وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 ایران همچنان به گفتگو ادامه می‌دهند، گفتگوهایی که همچنان شانس این وجود دارد که تا پایان روز 7 ژوئیه 16 تیر ماه به یک توافق جامع منجر شود. اما اگر این اتفاق نیفتد همچنان احتمال ادامه مذاکرات نیز پیش بینی می‌شود. هانا کاویانی، وین.
الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان امروز طرح جدید خود را برای ادامه دریافت کمک‌های مالی به رهبران کشورهای حوزه مالی یورو ارائه می‌کند. رهبران آلمان و فرانسه روز دوشنبه پس از نشست دو جانبه خود اعلام کردند که هنوز می‌توان برای جلوگیری از سقوط اقتصادی یونان راه حلی پیدا کرد. کشورهای عضو حوزه مالی یورو و صندوق بین‌المللی پول در ازای ادامه کمک‌های مالی به آتن خواهان اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی شدیدتری در آن کشور هستند. اما رأی دهندگان یونانی در همه پرسی هفته گذشته با پذیرش شرایط حوزه مالی یورو مخالفت کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده حمایت‌های خود را از مخالفان میانه‌رو در جنگ داخلی سوریه افزایش خواهد داد و بار دیگر تأکید کرد که مبارزه علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی سریع و کوتاه نیست، بلکه عملیاتی طولانی خواهد بود. باراک اوباما در سخنرانی خود در محل وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفت که ایالات متحده تلاش‌های خود را برای محدود نگه داشتن فعالیت‌های مالی غیرقانونی گروه حکومت اسلامی در سراسر جهان ادامه خواهد داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. البته مطالب رادیو فردا از جمله فایل تصویری این برنامه رو میتونین از طریق وبسایت رادیو فردا هم دریافت کنین به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با مشکل فیلترینگ مواجهین یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. همچنین میتونین ما رو در فیسبوک هم دنبال کنین و اونجا درباره مطالب نظر بدین یا با دیگر کاربران تبادل نظر کنین. نام کاربری ما در فیسبوک radio.fardast. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودین از شما بسیار سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که در بخش بعدی خبرها هم همراه رادیو فردا بمانید. روز شما خوش، بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در این هفته دو گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد. نخست رویکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران در قبال خبررسانی در مورد اعتراض‌های کارگری و دوم بازداشت دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران. نخست از شما دعوت می‌کنم به اخبار روزهای قبل گوش کنید. سایت جام نیوز خبر داد که 300 تن از پرستاران بیمارستان امام خمینی در تهران در اعتراض پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود دست به اعتصابی یک روزه زدند. گزارش برخی دیگر از رسانه‌ها نیز حاکی است که 100 تا پرستار در بیمارستان‌های امام حسین، مدرس، شهدای تجریش، رسول اکرم و بهارلو در تهران و در بیمارستان‌های بزرگ تبریز، اهواز و اصفهان و بیمارستان‌های خمینی شهر در شهرستان نور و طالقانی در چالوس دست به اعتراض‌های صنفی مشابهی زدند. کارگران خدمات شهری شهرداری یاسوج در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق و عیدی سال جاری و سنوات سال 93 خود 2 روز در مقابل استانداری کهگیلویه و بوی رحمت تجمع کردند. یکی از کارگران به خبرگزاری فارس گفت از ابتدای سال جاری تا کنون حق بیمه ما نیز پرداخت نشده است و اشاره کرد یکی از فرزندانم بیمار شد، اما به علت اینکه حق بیمه پرداخت نشده دفترچه بیمه برای درمان فرزندم نداشتم و پولی هم که برای درمان هزینه کنم ندارم. خبرگزاری ایلنا نوشت حدود 3000 کارگر شاغل در مجموعه‌های شهرداری آبادان و سازمان‌های وابسته به آن در 2 ماه گذشته حقوق دریافت نکردند. مصطفی نظری نماینده محوری کانون شورای اسلامی کار شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و اروندرود گفت تأخیر در پرداخت حقوق باعث شد که هفته گذشته جمعی از کارگران اتوبوسرانی آبادان دست به تجمعی 1 ساعته بزنند. حدود 170 تن از کارگران روزمزد شاغل در شرکت نیشکر 7 تپه همراه با کارگران نیبر بازنشسته این مجتمع در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا 5 ماه حقوق 100 تن از کارگران روزمزد پرداخت نشده است. این کارگران خواستار پرداخت حقوق موقته و تامین امنیت شغلی خود بودند. 70 کارگر بازنشسته نیبر نیز در اعتراض به وضعیت مبهم بازنشستگیشان تجمع کرده بودند. با وجود گذشت بیش از 4 ماه از اخراج 22 کارگر معدن کوشک در بافق و با وجود قولهای مسئولان برای حل مشکل و بازگشت آنها به کار، هنوز اکثر این کارگران بیکار و بلا تکلیف هستند. خبرگزاری آنا با اعلام این موضوع نوشت که تلاش برای تشکیل شورای صنفی مستقل و اعتصاب کارگران از دلایل اصلی اخراج این کارگران بوده است. سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با اعلام این موضوع که دستمزد کارگران در مقابل هزینه‌های جاری 1 هفته هم دوام نمی‌آورد گفت کارگران در ایران کمترین حقوق و دستمزد را می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی عبوی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا یک الگوی مشخص را برای افزایش دریافتی کارگران و بهبود وضع معیشت آنان طراحی کند. اخراج خبرنگاران سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا انتقاد شماری از تشکل‌های کارگری و مدنی را به همراه داشت. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نوشت که این خبرنگاران گناهی ندارند جز اینکه کمی از خط قرمزهای دستوری عبور کرده و با احتیاط بعضی از اعتراض‌های کارگری را پوشش خبری دادند. پیش از این اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز اخراج خبرنگاران سرویس کارگری ایلنا را نشان دهنده وجود تیغ برنده سانسور در این نهاد دانسته بود. همچنین سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، انجمن صنفی کارگران خبازی های سنندج و هومه، انجمن صنفی کارگران خبازی های مریوان و سرواباد، شورای اسلامی کار شرکت واحد اصفهان و 300 تن از کارگران کارخانه پلی اکریل ایران به اخراج خبرنگاران سرویس کارگری ایلنا اعتراض کردند. همزمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران در بیانیه نوشت که برخورد صورت گرفته در خبرگزاری ایلنا جامعه روزنامه‌نگاران را با این نگرانی روبرو کرده است که این رویکرد تبدیل به رویه رسمی در جهت ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در راستای انعکاس اخبار شود. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود و آن اینکه به طور کلی رویکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران در قبال اخبار اعتصاب‌ها و اعتراض‌های صنفی کارگری چیست، به ویژه که در ماه‌های اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و کارگران در کارخانه‌ها شدت گرفته است. نظر رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز را میپرسم.
از همان فردای انقلاب با توجه به همه آزادی هایی که وجود داشت، اما معضلات اجتماعی، معضلاتی که به کارگران، که به دهقانان و این مجموعه‌ای که خواسته های مشخصی از انقلاب داشتند برمیگشت، نوع سانسور و یا حتی نوع سرکوب هم شدیدتر بود و هم الزاماتی رو برای خبرنگاران ایجاد میکرد. خب طی سالهای سرکوب این کاملا مشخص بود. پس از آن و در طی دوران اصلاحات، خب گشایشی که در عرصه مطبوعات به شکل نسبی ایجاد شده بود، این گشایش روی کردی داشت که از جمله جامعه مدنی و مجموعه اعتراضاتی رو که هست بتونه نشون بده. پس از آن در دوره آقای احمدی نژاد، عملا با پیچیده شدن وضعیت اقتصادی، خانه خرابی ها بیشتر شد و این بیشتر شدن خانه خرابی ها خب طبعا اعتراضاتی هم در پی داشت که نوع سانسور شدیدی که آن موقع بود مانع می شد.
آقای معینی به یک نکته دیگر اشاره می کند.
همه امکاناتش رو هم اگر جمهوری اسلامی به کار ببنده، باز از آنجایی که یک مسئله عینیه، با توجه به شبکه‌های اجتماعی، با توجه به رسانه‌های دیگری که وجود دارند، رسانه‌های آلترناتیوی که در مقابل دولت وجود دارند، در مقابل حاکمیت، و عملا منتشر میشه. به شکل کلی در همه جوامع ما میتونیم بگیم که در زمان بحران این نوع سانسور عمل میکنه، حالا یا با بیتوجهی در برخی کشورهای حتی آزاد هم، و در کشورهایی که با رویکرد دیکتاتوری و با رویکرد استبدادی مانع آزادی میشوند، آزادی اطلاع رسانی میشوند، این فشارها بیشتره.
اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران هفته گذشته پس از ساعت‌ها بازجویی در دادسرای زندان اوین بازداشت و زندانی شد. وی پیش از آن ممنوع الخروج شده بود. تاکنون مقام‌های قضایی در مورد دلایل بازداشت دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران توضیح ندادند، اما اسماعیل عبدی در سال 90 توسط دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌های امنیتی به 10 سال زندان محکوم شده بود. در هفته های اخیر نیز علی اکبر باقانی، نایب رئیس هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، و علیرضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ایران بازداشت شدند. این بازداشت ها پس از امضای تومار 6000 امضایی، تجمع ها و اعتراض های صنفی گسترده هزاران معلم در تهران و ده ها شهر ایران در ماه های گذشته صورت گرفتند. در این میان برخی گزارش ها حاکی از افزایش فشارها بر فعالان حقوق صنفی معلمان است. برای مثال پیمان نودینیان، عضو انجمن صنفی معلمان کردستان، ممنوع الخروج شده است. در حال حاضر تعداد دیگری از فعالان حقوق معلمان مانند رسول بوداقی و عبدالرضا قنبری به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. بازداشت‌های اخیر انتقاد تشکل‌های حقوق معلمان و نیز کارگری مانند کانون صنفی معلمان ایران، شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران فلزکار مکانیک را به دنبال داشته است. همچنین فرد وان لیون، دبیرکل فدراسیون آموزش بین‌الملل، خواستار آزادی اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران شده است. یکی از شنوندگان برای ما نوشته است که در مناطق بسیاری کار کرده و افزوده است که کارفرمایان از بیقانونی در کشور استفاده می کنند و مزد کارگران را به طور مرتب پرداخت نمی کنند. این شنونده اشاره کرده است که در شهرهای کوچک خبری از پایه حقوق، بیمه، سنوات و عیدی نیست و اگر هم کاری باشد به ازای 12 ساعت کار روزمزدی خواهد بود. شنونده دیگری نیز در مورد بازداشت فعالان حقوق معلمان در ایران این پرسش را مطرح کرده است که زندان برای چه؟ برای پیگیری خواسته های صنفی؟ این شنونده خطاب مسئولان جمهوری اسلامی ایران نوشته است: با این روش ها می خواهید به حکومت ادامه بدهید؟ به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه های خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.